صفحه 194. در اینجا معضل به طور خاص پیچیده است. چگونه میتوان بدون در دست داشتن لوازم و ابزار درک و فهم از سطحی از شناخت به سطح دیگر رفت؟ لازم است که میان این سطوح آگاهی رابطه‌ای بر مبنای گفتگو ایجاد شود. به اعتقاد چارلز تیلور، این رابطه همان زبان در معنای عام و گسترده آن است. این رابطه زبان هنر، حرکات و اشارات و عشق را در بر می‌گیرد و متضمن آن چیزی است که گادامر آمیزش افق‌ها می‌نامد. به قول تیلور، نواختن سازی به سبک راگای هندی با رعایت قواعدی که باخ در نواختن کلاویه با گام معتدل به کار برده، به منزله آن است که نغمه‌ای کاملاً متفاوت با آنچه در نظر داریم بنوازیم. آمیزش افق‌ها از طریق کاربرد کلمات تازه‌ای برای مقایسه انجام پذیر است. در این آمیزش به افق‌های گسترده‌تری نظر می‌کنیم. افق‌هایی که در آنها آنچه بدیهی می‌نماید و مبنای هر ارزیابی است، با عنایت به مبانی شیوه‌های دیگری که کمتر شناخته شده است، به امکانی در کنار دیگر امکان‌ها تبدیل می‌شود. البته این رابطه مبتنی بر گفتگو به آسانی میسر نشد. برای تحقق آن فرایندی طولانی لازم بود. مثلا ضرورت داشت که از قرن 18 به جای مفهوم شرافت که با تمایز امتیاز در پیوند است، مفهوم شأن انسانی جای گیرد که سبب تمایز و برتری نیست، بلکه همه انسان‌ها در آن سهیمند. مفاهیم بازشناختن و پذیرش و هویتی که عام و بی‌نام‌ونشان نیست، بلکه فردی است و به قول هردر مبنا و مقیاس خود را دارد، از همین امر نشأت می‌گیرند. همانطور که هر قوم باید به خود وفادار ماند، همانطور که مثلا آلمانی‌ها نباید از فرانسوی‌ها تقلید کنند، هر فرد هم باید به ارزش‌های خود وفا کند. اما هویت و بازشناخته شدن خود به خود مستلزم یک رابطه مبتنی بر گفتگوست، یعنی مستلزم زبان‌های مختلف ارتباط است. زیرا همانطور که جورج هربرت مید میگوید، دیگران معنا بخشنده هستند. بنابراین تکوین تفکر انسانی تکگویی نیست، بلکه گفتگوست. و این گفتگو به قول باختین، منتقد بزرگ ادبی روسی، همه سطوح را در بر میگیرد. زندگی رخداد همزیستی است. شبکه وسیعی از ارتباط‌های متقابل است که همگی ما با آن پیوسته ایم و به شرکت در آن فرا خوانده می شویم و هیچ یک از ما به تنهایی قادر به شناخت کامل سازوکار آن نیست. این امر در سیلان مداوم و بیوقفه آفرینش و تبادل تظاهر می یابد. میان کلمات در زبان، میان مردم در جامعه، میان موجودات زنده در یک اکوسیستم، میان فرایندهای فیزیکی در طبیعت. آنچه مانع از فروکاهنده بودن این بینش فراگیر می شود، دقیقاً همان بازشناسایی همزمان و متقابل است. یعنی اینکه رابطه مبتنی بر گفتگو در هر سطح از راه‌های مختلف صورت می پذیرد. هنگامی که از آگاهی دورگه سخن می گوییم، منظورمان سطوح متعدد حقیقت و نیز وجود قرابت پنهان میان اذهان است. وجود گفتگوی میان زوایای ادراکی مختلف. گیرم چنین باشد. اما لازم است که ما امکان چنین گفتگوی را در اختیار داشته باشیم. گفتیم که هر حیطه‌ای باید با زبان خاص خود سخن گوید. از همین رو ما باید به سطوح متعدد تعویل دسترسی داشته باشیم. دسترسی به این سطوح به ما امکان می دهد که از اهداف اختلاط و دورگگی فراتر رویم. زیرا بار دیگر باید تأکید کنم که این دنیاها همگون نیستند. الزامات هستی آنها متفاوت است. کلید فهم و تعبیر آنها یکسان نیست و بر مبنای معیارهای ادراکی واحدی تبیین نمی شوند. حال که دیگران برای ما معنا بخشیده هستند، دنیای ما هر چقدر هم که برای خودمان تحسین برانگیز باشد، محدود و آکنده از ممنوعیت است. و در مقایسه با تأثیراتی که از دیگران میپذیریم، جز قید و محدودیت نیست. بنابراین انسان به طور روزافزون تابع رفتار دیگری میشود. مثلا باز هم مکزیکی و آمریکایی را در نظر گیریم. آنان مسائل را به گونه یکسان در نمی‌یابند. برای آنکه آمریکایی بتواند مکزیکی را درک کند و خود را به جای او گذارد، باید قادر شود در همان سطح وجودی مکزیکی با او رابطه برقرار کند. یعنی زبان انسان تنها و فرو رفته در لاک خویش را فرا گیرد. انسانی که حافظه زخم خورده او لایه‌های متعدد را به روی هم تلمبار کرده است. از اسطوره های آزتک تا جنبش ضد اصلاحات کاتولیک های اسپانیایی، باید دریابد که مکزیکی یتیمی است در جستجوی تبار خویش. مکزیکی ها که به نوبت تحت تأثیر فرهنگ فرانسوی، اسپانیایی، بومی و کوچو بودند، همچون ستاره‌ای دنباله دار که گاه به گاه نوری از آن ساطع می شود، از تاریخ عبور می کنند. پاورقی، پوچو، POCHO، اشاره به مکزیکی هایی است که در جنوب ایالات متحد زندگی می کنند و تبار و اصالت خیش را فراموش کرده اند یا تظاهر می کنند که فراموش کرده اند. ادامه متن. و مکزیکی ها نیز برای ارضای نیاز به درک دیگری، آیا نباید به زندگی خود در قالب نهادها سامان دهند، شهروند شوند، صاحب روحیه و ذهنی جسور و ماجراجو گردند و همچون کسانی که انگیزهشان در زندگی کسب موفقیت و اراده خلاق و تغییر زندگی است، هر کاری برایشان ممکن بنماید؟ برای آنکه میان آن دو گفتگو برقرار شود، لازم است که از مدار خود خارج شوند و همچون آینه‌ای چند وجهی تصویر خود و دیگری را باز تابانند. جای خود را با یکدیگر تعویض کنند و در هر جهش کیفی معیارهای قرائت و تعبیر دیگری را کشف کنند. و در عین آنکه به تفاوت میان خود و دیگری آگاهند و می‌دانند که هر یک از آنها وجوه متمایز واقعیتی زوال ناپذیرند، خود را به سطح مکمل ارتقا دهند. و اگر هندی و ایرانی را نیز به این بازی برخوردها راه دهیم، یعنی به این نقاشی پربار رنگهایی از این هم آتشین تر بیفزاییم، طیف رنگهای ما گسترده تر و غنی تر خواهد شد. هرمان فون کایزرلینگ می پرسید که چگونه می توان هندوها را درک کرد؟ هندوهایی که برای آنان روان و حتی جان و روح واقعی تر از جسم است، که از هر قومی به بیان امور غیر عقلایی موفق ترند و با پیوند تخیل و تن آنچه را که فی نفسه نامشهود است مشهود می کنند. به راستی چگونه می توان مردمانی را که خدایان برای آنان واقعی تر از رخدادهای تاریخی اند درک کرد؟ و چه گوییم از زبان پوشیده، رمزالود و شطاح ایرانیان، از اوهام تخیل افسار گسیخته و جهش‌های سرگیجه آور ملتی که اسیر جنون در نیافتنی است. با پیوند دادن همه این ملل، طیف احساسات خود را گسترده تر می کنیم و سطوح ادراکی خود را تعدد می بخشیم و می توانیم علاوه بر مکزیکی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها، ایرانی ها و حتی چینی ها را بهتر بفهمیم. ارنست روبرت کورتیوس، منتقد بزرگ آلمانی، در مقاله زیبایی درباره گوته از نبوغ گسترده این نویسنده بزرگ کلاسیک سخن گفته و معتقد است که در آثار او مجموعی از آراء فلسفی گوناگون را می توان باز یافت. جاندار پنداری ایونیان، جان جهان در فلسفه افلاطون، مفهوم غایت و کمال در فلسفه ارسطو، طبیعت فعال و طبیعت منفعل اسپینوزا، مفهوم جوهر واحد تجزیه ناپذیر یا موناد در فلسفه لایبنیتس و فلسفه طبیعت شلینگ جملگی در آثار گوته گرد آمده اند. او با کمک مفهوم دگردیسی این عناصر ناهمگون را به هم پیوند داده است. مفهوم دگردیسی در قلب آثار گوته جای دارد و همین مفهوم است که این عناصر گوناگون را در تداوم جاودان خرد یا حکمت خالده و نیز در آیین‌های رمزی یونان باستان و وحی مسیحی سهیم کرده است. بدیهی است که همه کس همچون گوته صاحب نبوغی آنچنان درخشان نیست که از این ترکیب دگردیسی دوگانه فاست را بیرون کشد. جوان شدن دگربار و استحاله درونی آگاهی دورگه فقط هنگامی خلاق خواهد بود که به این دو واقعی عمده منتهی گردد. آگاهی دورگه‌ای که هواداران چندگانگی فرهنگی از آن سخن می‌گویند، بی ادعاتر است. این آگاهی بیشتر در بند کسب قدرت سیاسی است تا تشنه آن استحاله‌های متعالی که گوته طالب آنها بود. اما حتی اگر در سطح واقعیات جاری قرار گیریم، باز هم این آگاهی التقاطی تا زمانی که کلاف سردرگم آن را باز نکنیم، تا زمانی که تقطیع‌ها و گسست‌های تند و خشونت باری که آن را در هم می‌شکنند نشناسیم، فاقد معنا خواهد بود. زیرا آگاهی بشری به ویژه در عصر حاضر، یعنی عصر هستی شناسی در هم شکسته، قوس و قزحی است از همه لایه‌های هوشیاری، از شمنیسم تا آخرین جلوه‌های مجازی سازی. با رویارو قرار دادن این لایه‌ها، کل تاریخ آگاهی بشری، همه سطوح ادراکی و شیوه‌های انکشاف را دوره می‌کنیم. محتوای این آگاهی اسکیزوفرنیک یا دوپاره نیست، بلکه اگر مجاز باشم چنین واژه مجعولی را به کار برم، پولیفرنیک یا چند پاره است. یعنی هر یک از سطوح آن صندوقچه اسراری خاص خود دارد، با کلیدی که گشاینده در آن است. به همین دلیل ضروری است که انسان در همه سطوح حاضر باشد، برای هر در مخفی کلیدی خاص داشته باشد تا بتواند به قول دیدرو باریکبین در آن واحد با 20 دهان سخن گوید. چند پارگی چه بخواهیم و چه نخواهیم، شیوه بودن ما در جهان شده است. زیرا اکنون در جعبه پاندورا باز شده، همه شیاطین از قدیمی ترین تا جدید ترین و پرهیاهو ترین آنها از بطری سهرامیز خارج شده اند و ما باید با امکانات ناچیزی که در اختیار داریم سهر آنها را باطل کنیم. ناچاریم مدام طیف شناختهای خود را گسترده تر و غنی تر کنیم. بینش‌های دیگر به جهان را دریابیم و بر کلیدهایی که در صندوق‌های پنهان را می‌گشایند مدام بیفزاییم و فقط در این صورت است که می‌توانیم شیاطینی را که تازه از خواب کهن خود بیدار شده‌اند رام کنیم. صفحه 200 در خاتمه باید اضافه کنم که آگاهی دورگه به حوزه اختلاط محدود نمی شود، بلکه از آن فراتر می رود. بسیاری از دیدگاه ها یا به قول هندوها دارشناهایی که سازنده این آگاهی اند، آن را به جهانی فراسوی آینه پیوند می دهند، به اقلیم های وجودی که در آنها همه رابطه ها واژگونه می شوند و پیوند عمودی سرزمین های ناشناخته به برخورد های افقی افزوده می گردد. در این باره در فصل هفتم باز هم سخن خواهم گفت و اما درباره مفهوم بینابین و عرصه های میان فرهنگی باید پذیرفت که مفاهیم ملهم یا نیروی گرفته از آن برای درک ترکیب‌هایی که در همه سطوح واقعیت انعکاس یافته بسیار مفید است. این مفاهیم از آنجا که در بعد ناخودآگاه خلاقیت عمل می کنند در یک زمینه بسیار فعالند، در زمینه رمان. مرادم به خصوص رمان پیرامونی است. از آنجا که به این زمینه اشراف کامل ندارم به ذکر چند نمونه گویا اکتفا می کنم. صفحه 201، 4، رمان قربت و تبعید. رمان تقدیری بس شگفت‌انگیز دارد. این قالب ادبی که با مدرنیته زاده شده، از همان ابتدای کار وظیفه‌ای مضاعف برگرده داشت. میبایست هم خلأی را که رشد علوم طبیعی در پی آورده بود پر کند، و هم به آن عرصه جادویی که با انحطاط دین واپسرانده شده بود پروبالی دوباره بخشد. بنابراین بار دو فقدان را به دوش می کشید. فقدان دین که از اسطوره های بنیادگذار خود محروم شده بود و فقدان حاصل از علمی که به گفته هوسرل نقشی مضاعف داشت، یعنی هم آشکار می کرد و هم نهان. علم با انطباق قوانین ریاضی گالیلئی به جهان، قوانین کمیت پذیر طبیعت را کشف کرد. اما عالم حیات را که در زیر پوشش عالمانه قوانین فیزیک نفس نفس می زد، از نظرها پنهان کرد. بنابراین رمان بازتاب تغییر در الگوی معرفتی و بازتاب ظهور دنیایی تازه است، که در آن الوهیتی که انسان را به اصل و مبدع خود پیوند می داد، دیگر واقعیتی ملموس و حس شده نیست. دنیایی که در آن ارزش‌های عینی فراافکنده از حیطه عمومی برون می روند و جنبه درونی می یابند و رابطه ذهن شناسا یا سوژه با جهان تضادمند و پرکشمکش می شود. رمان روایت جهانی در هم شکسته است که جایگزین صورت عمودی دنیایی بسته و مبتنی بر سلسله مراتب شده است. دنیایی که در آن جای هر چیز معلوم بود. در نتیجه می توان مدعی شد که رمان حماسه جهانی بی‌بهره از خدا و یا به قول لوکاچ صانع است. در حالی که حماسه قلمرو کائنات را قلمروی تحت فرمان خدایان می دانست. رمان آن را پروژه ذهنی آگاهی گسترده انسانی توصیف می کند. میخائیل باختین، نظریه پرداز روسی، رمان را زاده بینشی متأمل و نقادانه به زبان می داند. مشخصه بنیادی گفتار در رمان چندگانگی کلمه، حضور همزمان صدای من و صدای دیگری در گزاره‌ای واحد است. چنین گفتاری نقطه مقابل گفتار تکگویانه، آمرانه و مطلقی است که مشخصه سخن پردازی رایج در تمدن‌های سنتی است. ناتمامی روایت، ابهام کشمکش‌ها و شخصیت‌ها و حذف داوری اخلاقی را باید به این مجموعه افزود، تا دیدی کم و بیش منسجم از خصوصیات و وجوه تمایز رمان به دست آورد. اما این ساختار دوگانه با گفتار تکیگوی دنیای بسته تمدن‌های ما قبل مدرن به راحتی سازگار نیست. اگر ساختار رمان را با خصوصیاتی که همکنون به اختصار برشمردیم به حال و هوای فرهنگی منتقل کنیم که در آن شرایط پیدایش رمان هنوز فراهم نیست، قطعاً با کجروی‌ها و ناهمخوانی‌های بارزی روبرو خواهیم شد. همجواری این جهان‌های متمایز سبب می‌شود سطوح بینشی متفاوت به روی هم جای گیرند. 1. از سوی جهانی در هم شکسته که در آن همه ارزش‌ها ذهنی و مزمر یعنی درونی شده اند، از سوی دیگر دنیایی بسته که در آن ارزش‌های عینی هستی را در هیئتی منظم و رده‌بندی شده جلوه‌گر می‌کنند که در چارچوب متافیزیکی خاص خود جای می‌گیرد. 2. از سوی روابط پیچیده و مبهم خودی تنها با جهانی بیگانه و معاند، از سوی دیگر خودی جمعی که صورت‌های ازلی و دیرینه آن لیلی و مجنون، راما و ستیا و غیره در اسطوره و حماسه، شعر قنایی و عرفانی، تمثیل‌ها و حکایت‌های پیکارسک از جوانمردی و فتوت متجسم می‌شوند. 3. از سوی گفتارهای چندگانه و مبتنی بر گفتگو که حاصل تلاقی افکار متضاد و نقیض است، از سوی دیگر گفتاری آمرانه و تکگو مبتنی بر بینشی که پیشاپیش پاسخ همه پرسش‌های متافیزیکی را حاضر و آماده دارد. 4. از سوی منازعه شیطانی میان انسان و جهانی که بیش از پیش از شفافیت آن کاسته و غیر قابل درک می شود، از سوی دیگر منازعه میان فرهنگ‌های نامتجانس و در نتیجه جابجایی عرصه منازعه کشمکش در بینابین، یعنی در مناطق تداخل، در مناطق مرزی و ترکیبی صورت می گیرد. به علاوه تحول ناتمامی که وجه تمایز رمان است، آن را آماده دگردیسی و اختلاط می کند. زیرا برخلاف حماسه و تمثیل که مانند همه شکل و قالب‌های دارای قواعد ثابت جهانی را تجلی می‌بخشند که سرنوشت آن از ازل مقدر و معلوم است، جهان رمان در ناتمامی ذاتی اکنونی به چنگ نیامدنی جای دارد. بنابراین محتوای این رمان نو محتوایی بینابینی است که گذر از یک هویت به هویت متضاد آن را ممکن می‌کند. هویت‌هایی که گاه سفت و سخت به دنیای خود چسبیدند، جهان بسته و جهان باز، ارزش‌های عینی که در جمع متبلور می‌شود و ارزش‌های مزمر درونی شده در آگاهی فردی و غیره. یکی از ویژگی‌های بارز رمان بینابین احساس قربت ناشی از تبعید است. می توان مدعی شد که همه رمان‌های بزرگی که به این مقوله تعلق دارند حاصل تجربه کم و بیش شدید تبعیدند. از آنجا که انسان در حاشیه‌های بینابین زندگی می‌کند و خطوط مرزی میان جهان‌های گوناگون محو و مغشوش است، از آنجا که جایگاه هستی بر حسب جابجایی‌ها و احساسات روحی تغییر می‌کند و از آنجا که اکنون احساس نوستالژی عامل بقا شده است، می توان نتیجه گرفت که در این موقعیت جدید همه شیوه های وجود آرمان خود را در فراسوی دست نایافتنی جستجو می کنند. این فراسو ممکن است دوران کودکی به سر آمده باشد. ممکن است دنیایی از میان رفته‌ای باشد که طوفان تبعید و زمین لرزه های جا به جایی آن را واژگون کرده است. نیز ممکن است ناتوانی در تطبیق با موقعیت جدید زندگی باشد. آنهایی که در لابلای این جهانها میزیند که به معنای واقعی کلمه به هیچ مکانی متعلق نیستند، به خوبی میدانند که تنها جایی که خود را در آن ایمن احساس میکنند، عرصه است که این مکانها را از هم جدا میکند. در این رمان معاصر فارسی نوشته گلی ترقی، یکی از شخصیت‌های داستان که مدام میان سه قاره در حرکت است، می‌گوید که تنها جایی که خود را در آن نسبتاً راحت احساس می‌کند، هواپیمایی است که او را به جای دیگر می‌برد. او در میان احساس سبک نوستالژی ناشی از عزیمت و احساس به همان حد سبک خوشحالی برای ورودی که هنوز تحقق نیافته، خود را در تعادل می‌بیند، زیرا در چنین حالی از هر اصل و ریشه‌ای دور است. عرصه بینابین خود در نهایت به تکیه‌گاه و محل استقرار بدل می‌شود، به محل از ریشه برکنده شدن انسان‌های حاشیه‌ای جدید جهان که بعضی از آنان این از ریشه برکنده شدن را پذیرفتند، بعضی آن را به ناچار تحمل می‌کنند و گروهی دیگر بر آن غالب شده‌اند. شمار این انسان‌های حاشیه‌ای که بدین سان گذرگاه‌های خطرناک جهان را در می‌نوردند بسیار است. رنگ عاطفی غالب این رمان‌ها تبعید است. در دو معنای جابجایی درونی و تغییر مکان بیرونی، برکنده شدن از دیار خود که دیگر هرگز پاکی و اصالت نخستین آن را باز نخواهیم یافت و افکندن خود به دیگر جایی که در آن هم دیگر هرگز ریشه نخواهیم کرد، وضعیت نامشخصی که در آن زمان حال از گذشته گسسته و دیگر حامل آینده نیز نیست، از همین دیگر هرگزهای دو جانبه نشأت می‌گیرد. ما اینک در لحظه زندگی می‌کنیم، در میان در هم شکسته شدن ذرات حضور، سرشار از تقطیع و شکاف، در فاصله و درنگ لحظات از هم گسیخته. همی بهابها با الهام از دو رمان دلبند نوشته تونی موریسون و داستان پسرم اثر نادین گوردیمر تجربه جابجایی را زندگی بی سرپناه می نامد. او نشان می دهد که لحظه بی سرپناهی هم از دوگانگی های آزاردهنده زندگی شخصی و روانی انسان پرده بر می دارد و هم از گسیختگی های حیات جمعی و سیاسی او. مثلا قتل دلبند، کودکی که به دست مادرش ست از جهان رفت، تکرار شیطانی کودک کشی فجیعی است که در زمان بردهداری جنوب ایالات متحد را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد. درست است که جابجایی در وهله اول امری شخصی است، اما در حیطه عمومی تظاهر می‌یابد، زیرا این دو حیطه پیوستگی متقابل دارند. امور خصوصی و عمومی، گذشته و حال، روان و اجتماع با یکدیگر پیوند و یگانگی دارند و در هم تداخل یافتند. این پیوند تقسیم دو به دو چیزها را که به موجب آن چنین تجربه هایی از لحاظ مکانی در تقابل با یکدیگر قرار دارند نفی می کند. بنابراین زمانمندی عرصه بینابین، این حیطه ها را به هم پیوند داده و سبب شده که ما در عین ماندن در سرزمین و خانه خود تصویری از جهان و تاریخ را فرا افکنیم و مراحل مختلف زندگی را با تأخیر و حتی در جهت عکس تجربه کنیم. صفحه 206 5 زمانمندی عرصه بینابین. زمانمندی عرصه بینابین فقط حیطه‌های خصوصی و عمومی، شخصی و جمعی را به هم پیوند نمی‌دهد، بلکه در درون روح انسان آشیان می‌گیرد. از هنگامی که در مرز تفاوت‌های فرهنگی، در شکاف میان سطوح تاریخی متفاوت قرار می‌گیریم، انسان‌های روی کره زمین همه از لحاظ تاریخی هم عصر نیستند. تصادم و رویارویی سطوح مختلف آگاهی ممکن می‌شود. مهاجران تنها در یک لایه هستی نمی‌زیند. آنها ذو حیاتینند که در مرز میان آب و خشکی قرار دارند. از این رو از لحاظ تاریخی متجانس نیستند و لحظه های پیاپی یک زمان خطی را سپری نمی کنند، بلکه حالاتی روحی اند که تحت تأثیر و متناسب با نغمه های گوناگون آهنگ زمان ایجاد می شوند. گاه در زمان به عقب می روند و به اسطوره های کهن می پیوندند و مانند سرخ پوستان منطقه آند در اثر ماریا وارگاسیوسا به رسوم قربانی کردن رایج در زمانهای بسیار دور متوسل می شوند. گاه از زمان خود جلوتر می روند و گاه در چارچوب مفهوم بازگشت ابدی به حیطه فراتاریخ گام می نهند. بنابراین زمانمندی عرصه بینابین با میزان گشودگی هستی هماهنگ است. و چون هستی از هر دو سو باز و پذیراست، در فاصله بین مبدأ آغازین و غایت پسین قرار دارد.